دار. می‌فرماید همه اینها و صفات دیگه مسبوق به یک صفته، یعنی یک صفتی را اول باید در نظر بگیریم، یا من سبقت رحمته غضبه، و اون رحم خداست. پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش، همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم، الا سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم.
الذی احسن كل شیء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر و تقدیر مقدرات عالم، یه بخشش رو که خلقت انسان هست رو مبسوط بیان میکنه اینجا. البته آیات دیگه هم هست در قرآن کریم شبیه به همین، یعنی در رابطه با آفرینش انسان، مثل آیات آغازین سوره مبارکه حج آیه 5، مثل آیه 12، 13 و 14 از سوره مبارکه مؤمنون که حتما مراجعه می فرمایید. الذی احسن کل شیء خلقه، همون کسی که هر چی آفریده به بهترین حالتش خلق کرده. ما یه خلق داریم، یه صنعت داریم، یک احسن در صنعت و در خلق داریم. این دو مرحله است. خداوند احسن کل شیء خلقه هست. این در رابطه با کل چیزه. بعد به صورت انفرادی می‌فرماد و بدا خلق الانسان من طین، آفرینش انسان را از گل شروع کرد، من طین. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین. بشنویم.
ما سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
کلمه ثم، یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن، یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین، بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد، و نفخ من روحی، بهش جون میده خداوند، از روح خودش درش میدمه. این تا اینجا بعد روحی، بعد تعدیل قوای باطنی انسان، یعنی خلقتش، عاقلش. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینا دیگه ظاهر است، براتون نعمت شنوایی و بینایی و درک هم گذاشته تا حقایق رو بفهمید. قلیلاً ما تشکرون، اما حیف که کمتر سپاس گذارید. این خطابه به انسانهای ناسپاس. می‌فرماید قلیلاً ما تشکرون، همینطور که در آیه دیگه هست، و قلیلون من عبادی شکور. انشالله همه شنوندگان گرامی ما جزء بندگان سپاسگزار خداوند هستند. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی، خدا نگهدار.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 00 07 و یا کد دستوری 3 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
سبزینه
به نام یگانه یار و یاور ما، خدای بخشنده و مهربان. با درود به همه شما همراهان گرانقدر رادیو ایران، برنامه این هفته سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. آرزو میکنیم لحظه های خوب و شادی داشته باشید. همینطور که میدونید ما در برنامه سبزینه به صنعت بزرگی کشاورزی میپردازیم، به ویژه به فناوری‌هایی که به توسعه و پیشرفت این صنعت کمک می‌کنند. یکی از این فناوری‌ها استفاده از فناوری نوین نانو حباب که موضوع این برنامه سبزین است. با ما همراه باشید. نانو حباب‌ها اون دسته از حباب‌های گازی هستند که ابعاد اونها کوچکتر از 200 نانومتر باشه. حباب‌های نانومتری از نظر ظاهری به چشم دیده نمی‌شن. دو تا مشخصه مهم نانو حباب‌ها، یکی پایداری بسیار بالای اونها داخل سیال به شکلی که در وضع خاصشون تا چندین ماه از سیال خارج نمی‌شن، و دوم اینکه غلظت هر گازی رو با تبدیل اون به نانو حباب تا چندین برابر اشباع میشه افزایش داد. با توجه به اونچه که گفته شد، استفاده از فناوری نانو حباب در خیلی از صنایع پیشنهاد شده. در این بین اما سه صنعت کشاورزی، آبزی پروری و تصفیه پساب به طور ویژه از فناوری نانو حباب استفاده می‌کنند. کشاورزی و به خصوص کشاورزی گلخانه‌ای بیشترین سهم از بازار فناوری نانو حباب رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن. غنی‌سازی آب مورد استفاده در کشاورزی از اکسیژن محلول به صورت نانو حباب اثر به سزایی در سلامتی ریشه گیاه و بهبود کارایی تولید دارد. در آبزی پروری هم اکسیژن همیشه نقش مهمی در سلامت آبزیان و توان افزایش تراکم تولید در حجم مشخصی از آب ایفا می‌کند. به صحبت‌های آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان درباره این فناوری توجه کنید.
کاری که این دستگاه داره انجام میده، ببینید، چیزی که حالا کشاورزان بهش رسیدن اثبات شده از لحاظ علمی اینه که اگر ما بتونیم آب رو از اکسیژن غنی بکنیم، ریشه گیاه به شدت تقویت خواهد شد و میتونه عناصر مغذی رو به مراتب بهتر جذب بکنه. مشکلی که وجود داره اینه که با هر روش سنتی، با هر روش دیگه‌ای که در واقع ما میایم اکسیژن رو تزریق می‌کنیم به آب، به خاطر اینکه ابعاد حباب‌های گازی نسبتاً بزرگ هستند، بعد از مدت زمان کمی خارج میشن. در واقع ما به اینا میگیم ماکرو حباب یا حباب‌های بزرگ مقیاس که به چشم شما دیده میشن. شما به چشمتون وقتی حبابی رو داخل آب تولید میکنید، میبینید که در مدت زمان کمی از سیال آب خارج میشه. اما اگر بتونید با استفاده از نانو فناوری ابعاد این حباب‌ها رو بسیار بسیار ریز بکنید، جوری که بیاد تو ابعاد نانومتریک و مشخصه دیداری اون اینه که دیگه به چشمتون نمیتونید تشخیص بدید، دیگه به چشم قابل دیدن نیست، دیگه اون حباب حبابیه که به این راحتی از سیال خارج نمیشه، میتونه تا ماه‌ها درون آب باقی بمونه. این در واقع مشخصه خیلی جدی نانو حباب هست. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در شرایط معمول ما در واقع روان‌ترین و در تلاطم‌ترین آب‌هایی هم که داریم، مثل فرض کنید آب رودخونه حراس، این چیزی حدود 9 بی پی نانو اکسیژنشه. ما با استفاده از این فناوری این قابلیت رو پیدا می‌کنیم که تا میزان 40 یا 45 پی پی ام میزان اکسیژن محلول رو افزایش بدیم. علت این به خاطر ریز کردن ابعاد حبابه، یعنی در واقع توانمندی رو به دست میاریم که میزان اکسیژن محلول رو خیلی فراتر از اون چیزی که در طبیعت وجود داره قرار بدیم، و این میتونه اتفاقات عجیب و غریبی در کیفیت گیاه، در افزایش کمی برداشت گیاهان داشته باشه. خب ما ورودمون از کجا بود؟ حقیقتش حالا برداشت خودمون این بود که حالا اگر داریم با قشر کشاورز جامعه ایران مواجه میشیم، قاعدتا گلخانه‌دارها در این جامعه فناوری رو راحت‌تر می‌پذیرن و در بین گلخانه‌دارها، گلخانه‌دارهایی که روش هیدروپونیک رو دارن استفاده می‌کنن که روش در واقع نوینه، این فناوری رو راحت‌تر می‌پذیرن. خب بازار هدف ما به شکل اصلی گلخانه‌دارهایی بودن که با روش هیدروپونیک داشتن کار می‌کردن و بیشترین پروژه‌ای که شرکت ما انجام داده توی کشت هیدروپونیک بوده. اما اون چیزی که داریم در ایالات متحده، در ژاپن، در استرالیا می‌بینیم اینه که الان وارد حتی استفاده از فناوری نانو بابل یا نانو حباب در کشت غیر گلخانه‌ای هم شدن و میتونه اثرات خیلی جدی داشته باشه.
روش‌های نوآورانه در کشت محصولات کشاورزی به کمک فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل نانو شکل تازه‌ای پیدا کرده و همین موضوع امکان ارتقای سلامت، کیفیت و کمیت محصولات رو با هزینه‌های کمتر و سرعت بیشتری فراهم کرده. فناوری نانو حباب و استفاده از نانو حباب‌های اکسیژن در آبرسانی به گیاهان باعث تقویت رشد گیاه، از بین رفتن پاتوژن‌های مخرب و بهبود سلامت ریشه میشه. به همین علت نیاز به مصرف انواع قارچ‌کش و آفت‌کش‌ها رو کمتر میکنه. از طرف دیگه به استفاده از آب نانو حباب اکسیژن به طور مستقیم بر روی سلامت ریشه مؤثره که منجر به بهبود جذب عناصر مغذی از طریق ریشه میشه و در نهایت باعث افزایش تولید گیاهان میشه. این موضوع در کشت گلخانه هیدروپونیک بسیار محسوسه. ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان رو درباره این فناوری بشنوید.
یکی از نکات بسیار مهمی که برای گلخانه‌دارها جدا از بحث افزایش کمی و کیفی برداشت محصولشون دیده میشه، بحث استفاده از سموم و آفتکش‌هاست که هم میتونه روی ارگانیک بودن محصولشون اثرگذار باشه، همین که هزینه بسیار زیادی رو بهشون تحمیل می‌کنه. بخش قابل توجهی از آفت‌ها و پاتوژن‌هایی که در اطراف ریشه وجود میاد عمدتاً به خاطر کمبود اکسیژن محلول گلخانه‌دارها. این گزارش رو ما دادن که میزان پاتوژن‌های بسیار مضر برای گیاه مثل پیتیوم، مثل فیتوفرام، مثل فوزاریوم تا 70-80% کاهش پیدا کرده. ما گلخانه‌دارهایی رو داریم الان در کشورمون که دستگاه ما رو تهیه کردن و استفاده از قارچ‌کش‌هایی که مختص ریشه هستن رو قطع کردن، یعنی دیگه هزینه‌ای برای اونها پرداخت نمی‌کنن. پس اثر جانبی دیگه‌ای که این فناوری میتونه داشته باشه روی پاتوژن‌ها است. اثر سوم در مورد تشکیل بیوفیلم‌ها است. یکی از مشکلات جدی که گلخانه‌دارهای ما باهاش مواجه هستن اینه که در لوله‌های آبیاری یا دریپر‌هاشون با تشکیل بیوفیلم‌ها یا به زبان ساده بگم نوعی جلبک‌های مواجه میشن که باعث گرفتگی لوله‌های دریپرشون میشه. این فناوری یکی از کاربردهای جدیش اینه که عملاً از تشکیل بیوفیلم ها جلوگیری خواهد کرد. پس سه تا اثر جدی رو من دارم در مورد استفاده از فناوری نانو حباب ذکر میکنم. بحث افزایش کمی برداشته که این صرفاً هم در گلخانه های تجاری انجام نشده، شروع کار ما یه کار دانشگاهی بود. ما حقیقتش با رویکرد نانو وارد این حوزه شدیم. خودمون بچه هایی که تو شرکت بودن تخصصش رو نانو بود تا حالا کشاورزی، اما اومدیم در واقع در یکی از دانشگاه‌های کشور روی بحث توت فرنگی، گل آنتوریوم، روی بحث گوجه فرنگی، خیار و کاهو کار کردیم و ریپورت علمی تک تک اینها، افزایش برداشتشون و تمام اینها رو به دست آوردیم توی دانشگاه و بعد وارد فاز تجاری شدیم. اینه که این محصول چند اثر داره به این صورت بگم. یکی افزایش کمی برداشته، بحث بهبود کیفی محصوله. ببینید یکی از اتفاقاتی که با تقویت ریشه میفته اینه که شما بسیاری از عناصری که مشکل داریم توی جذبشون مثل کلسیم در گوجه فرنگی رو در واقع میتونیم با این روش رفع بکنیم. حالا شاید مردم دیده باشن در بازار سیاهی انتهای گوجه فرنگی، این عموما ناشی از کمبود کلسیم و حالا کشاورزان گلخانه‌داران اینو بهتر متوجه میشن. خب با استفاده از این فناوری و تقویت ریشه شما میتونید تا 40% میزان جذب کلسیم رو بهبود ببخشید و روی جذب روی اثر داره، روی جذب منگنز اثر داره. این اثراتی که روی کیفیت گیاه میذاره. بخش سومی که عرض کردم روی کاهش یا در واقع سرکوب کردن جدی پاتوژن ها هست و اثر چهارم جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها توی لوله های آبیاری یا دریپر هاست. خب خدا رو شکر که تونستیم از بزرگترین گلخونه هیدروپونیک ایران و خاورمیانه سفارش بگیریم، گلخونه‌ای که به طور کامل توسط هلندیا احداث شده و همین الان تحت نظر هلندیا داره اداره میشه و در جلفا منطقه آزاد عرس، و خود هلندی ها اومدن از ما سفارش رو گرفتن و این اتفاقات مهمیه که برای ما داره میفته. تونستیم در واقع اثبات بکنیم این فناوری به مارکت ایران. شرایط الان کاملا متفاوته، میتونم بگم با تجربه قیمتی که داریم واقعا اگر شرایط به وجود بیاد حتی میتونیم با رقبای آمریکایی و اروپایی در داخل کشورهای اونها رقابت بکنیم. در ارمنستان یا ازبکستان وقتی محصولمون ارائه میدیم میتونیم با توجه به مزیت قیمتی و کیفیت مناسبی که داریم رقابت جدی داشته باشیم. و توی یه کاری که توی ارمنستان داشتیم انجام میدادیم تونستیم توی 2-3 مناقصه از رقیب آمریکایی هم در واقع پیشی بگیریم و اون پروژه رو بگیریم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با این خبرها پی میگیریم. خبر اول درباره اصلاح مولکولی گل محمدی برای افزایش بازدهیه. مطالعه فیتوشیمیایی، مولکولی و ناسازگاری گردافشانی در تعدادی از ژنوتیپ‌های گل محمدی و هیبریدهای اون عنوان رساله دکترای حمید احدیه که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسیده. احدی درباره این طرح توضیح داده که گل محمدی یکی از گیاهان مقاوم به خشکی و با ارزش دارویی قابل توجهه که از جمله محصولات اون اسانس، گلاب، گل، قنچه خشک، کانکریت و عصاره است. از اسانس این گیاه به طور وسیع در صنایع عطرسازی و محصولات آرایشی و بهداشتی، پزشکی و همچنین در صنایع غذایی استفاده میشه. احدی گفته که با توجه به اینکه خاصگاه گل محمدی ایران محسوب میشه، پس ظرفیت خوبی از جنبه تنوع ژنوتیپ های مختلف گل محمدی در کشور وجود داره که در فرآیند اصلاح دارای اهمیته. این محقق و پژوهشگر در ادامه گفته که همچنین با توجه به سرمایه گذاری کشورهایی مثل ترکیه و بلغارستان روی زمینه های مختلف گل محمدی، ضرورت داره برای صعود کشور به جایگاه واقعی خودش در عرصه تولید و تجارت این گیاه، برنامه های پژوهشی هدفمندی در راستای اصلاح ارقام برتر گل محمدی تدوین بشه. این محقق و پژوهشگر همچنین گفته که در این طرح علاوه بر مطالعه فیتوشیمیایی، ژنوتیپ های منتخب، دورگیری های هدفمند برای دستیابی به هیبرید های برتر و همچنین مطالعات ترانسکریپتوم جهت شناخت ژن های مرتبط با تولید اسانس هم انجام شده. نتایج این تحقیق میتونه گام بزرگی برای اصلاح کلاسیک و مولکولی گل محمدی برداره. خبر بعدی رو بشنوید که خاک رسانای برق کشت گیاهان رو تسریع میکنه. محققان دانشگاه لینکو پینگ سوئد یه نوع خاک رسانای برق برای کشت گیاهان بدون خاک معمولی و با استفاده از روشی به نام هیدروپونیکس ابدا کردن. هیدروپونیکس روشی شامل کشت گیاهان با استفاده از محصول مغذی مبتنی بر آب به جای استفاده از خاک. این روش مصرف آب رو به میزان قابل توجهی کمتر میکنه و همه مواد مغذی رو در سیستم حفظ میکنه. این ویژگی در عملکردهای کشاورزی سنتی غیر قابل دستیابیه. از روش هیدروپونیکس در کشاورزی عمودی برای کشت کاهو، گیاهان و سبزیجات استفاده میشه. محققان نام این خاک رو ایسول گذاشتن که رسانه برقه و به طور خاص برای کشاورزی هیدروپونیک طراحی شده. آزمایش های اونها نشون داده گیاه جو که در این خاک رسانه الکتریکی پرورش پیدا کرده، تنها در 15 روز که ریشه گیاه تقویت الکتریکی داده شده 50% بیشتر رشد کرده. با کمک این روش میشه با استفاده از منابع کمتری نهال رو پرورش داد. قبل از این هم محققان از برق ولتاژ بالا برای کمک به رشد گیاهان استفاده کردن، اما ایسول از انرژی بسیار کمی استفاده میکنه و ایمن. خبر بعدی رو بشنوید که درباره ساخت دستگاه پیشرفته خشک‌کن محصولات کشاورزی در دانشگاه تهرانه. پژوهشگران دانشکده فناوری کشاورزی یا همون ابوریحان دانشگاه تهران با تلفیق فناوری‌های پیشرفته مهندسی و هوش مصنوعی تونستند راه حلی مؤثر برای خشک کردن شلتوک برنج و محصولات دیگه کشاورزی ارائه بدن. دستگاه خشک‌کن محصولات کشاورزی با ترکیب فناوری‌های نوین و در نظر گرفتن نیازهای کشاورزی ایران، علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه، آثار منفی بر محیط زیست رو به حداقل می‌رسونه. عرب حسینی در معرفی این دستگاه گفته که بهینه‌سازی فرآیندهای کشاورزی و کمتر کردن هزینه‌های تولید در کنار حفظ کیفیت محصولات یکی از چالش‌های اصلی صنعت کشاورزیه. دستگاه خشک‌کن مجهز به سیستم تبرید هوا خشک یا همون LPG با تلفیق فناوری‌های پیشرفته مهندسی و هوش مصنوعی قادر فرآیند خشک کردن شلتوک برنج و محصولات دیگه کشاورزی رو با هزینه کمتر و کیفیت بهتر اجرا کنه. سیستم تبرید مبتنی بر گاز مایع یا همون LPG که در این طرح استفاده شده، تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از اتلاف انرژی داره. این سیستم با کاهش دمای گاز در مرحله تبرید باعث کاهش رطوبت هوا میشه و علاوه بر این که فرآیند خشک کردن رو سرعت میده، مصرف انرژی رو هم به میزان قابل توجهی کم میکنه. همچنین بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی استفاده شده در این دستگاه قادر پارامترهای مختلف فرآیند خشک کردن مثل دما، رطوبت و سرعت جریان هوا رو به طور دقیق تحلیل و پیشبینی کنه و به بهینه‌سازی عملکرد دستگاه و کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کنه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه به یک نکته کلیدی در کشاورزی از زبان خانم الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی توجه کنید.
سلام خدمت شما همراهان گرامی. میخوام در مورد علت خراب شدن، پوسیده شدن و یا از بین رفتن بذرها در جوانهای کاشته شده توضیح بدم. شاید براتون اتفاق افتاده باشه، بذر رو کاشید، سبز هم شده، اما بعد از چند روز مشاهده کردید که کاملا از بین رفته و خراب شده. مشکل از بذر بوده و یا اینکه نحوه کاشتتون، خاک یا آبرتون مشکل داشته. اول از همه دقت کنید، وقتی شما بذر رو می‌کارید سبز میشه و جوانه میزنه، پس بذر شما هیچ مشکلی نداره. مشکل از نحوه کشتتون، خاک، آبیاری و یا محیط کشتتون ممکنه باشه. پس دلیل خراب شدن بذرهاتون ممکنه نبود نور، هوا، خاک و یا آبیاریتون باشه. کوکالو آب و تهویه هوا. گیاهان برای رشد و زنده موندنشون به نور زیاد و هوا نیاز دارن. بعضی از گیاهان به نور مستقیم نیاز دارن، اما بعضیشون برعکس به نور غیر مستقیم اما به مدت طولانی نیاز دارن. و نکته مهم بعدی برای کاشت بذرتون خاک هست که باید ویژگی خاصی رو داشته باشه. یکی از ویژگی‌های مهم خاک زهکشی مناسب اونه. اولا اینکه باید توجه کنید بذری که می‌خواید بکارید خاکش رو مناسب با اون بذر یا گیاهتون در نظر بگیرید و بعد از اون زهکشی مناسبی داشته باشه، یعنی وقتی آبیاری می‌کنید به راحتی بتونه آب رو از خودش عبور بده. و نکته مهم و حساس بعدی برای کاشت بذر نگهداری گیاه آبیاری. بعضی ها فکر میکنن هرچی بیشتر به گیاهشون آب بدن بهتر رشد کنه و یا اینگاه دارن بهش کمک میکنن. در صورتی که این کار کاملا اشتباس. شما وقتی که بیش از حد به گیاهتون آب بدید و یا بعضی کاشید بخواین آب بدید، باعث خفه شدن بذر در داخل اون بستر کشتتون میشه. آبیاری بیش از حد به گیاهتون هم باعث پوسیدگی ساقه و طوقه گیاهتون میشه. پس باید دقت کنید آبیاری رو به موقع و فقط در حدی که خاک بخواد رطوبتی داشته باشه آبیاریتون رو انجام بدی. بعضی گیاهون هم اگر نورشون کم باشه مقدار آب کمتری دریافت میکنن. پس باید برای کاشت بذرتون به این نکات توجه داشته باشید. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
در پایان راه‌های ارتباطی رو میگم تا همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت اعلی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. بخش نخست این زیارت که شکلی از سلام ها بود به پایان رسید. در قطعه دوم سلام ها هستیم و این نوبت این قطعه رو انشاءالله خدمتتون آغاز میکنیم. یه معنای تقوم و تقعد و همینیست که گفتم، شما این رو به معنای نماز بگیرید، زمانی که تو قعود میفرمایی، زمانی که تو قیام میفرمایی و مأموم داره به امام عزیزش در اون فرازهای نماز عرض سلام میکنه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، اون هم معنای اصطلاحاً معاریزی کلام اهل بیت علیه السلام. ما معتقدیم که در کلام اهل بیت معاریز وجود داره، یعنی گاهی اوقات اون خطاب کنایه‌ای و تعریزی هم هست، گاهی اوقات مجازی هم هست، گاهی اوقات کنایه‌ای تعریزی هم هست. یکیش میتونه این باشه، السلام علیک حین تقوم و حین تقعد. اینجا قیام و قعود معنای اصطلاحی دوران غیبت باشه. میدانید که ما کلمه قائم در باب امام زمان علیه السلام رو مکرر در روایاتمون داریم و یا وصف اذا قامه، اذا قام القائم علیه السلام کذا و کذا و کذا، فران اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که اذا قام جاء الحق، مثلا اذا قام القائم زهق الباطل. یعنی این حین تقومو از همون باشه، یعنی سلام بر تو زمانی که ظهور میفرمایی، فرج تو میرسد و در مقابلش قعود باشه. یعنی وقتی قیام نیست قعوده، تو قاعدی و تو قائمی. قاعد بودن امام به معنای عصر غیبت است و قائم بودنش هم در زمان خودش. یه معنای مهم رو اینجا عرض کنم، گویی در این فراز که السلام علیک حین تقعد و حین تقوم، به این معناست که من زائر تسلیم محض تو هستم.